بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما به اهمیت موضوع امامت و ولایت معتقد هستیم، اصل امامت رو هم قبول داریم، امامانمون رو هم میشناسیم، اما به لوازم این اعتقاد، به لوازم این اهمیتی که باید برای امامت قائل باشیم خیلی از اوقات ملتزم نیستیم. من میخوام یک کمی درباره اهمیت امامت و لوازم اون و توجه به برخی از لوازمش صحبت بکنم، پیشاپیش عرض بکنم. نمیتونم کامل شفاف و راحت حرف بزنم، از بس برخی از ذهنها نسبت به این موضوع فاصله دارن، ناباورانه برخورد میکنن و سختشون خیلی از حرفا رو بپذیرن. من پیشا پیش دارم خودم عرض میکنم دیگه، ما مقدمه چینی و این حرفا نداریم. امامت اساس دینه. در روایت داره که امامت مایه مثل نخ تسبیح میمونه برای کل دانه های دین، نظام دینه، اساس ثبات جامعه اسلامی است. اینا رو همه رو ما کم و بیش شنیدیم. یک سخن از حضرت زهرا سلام الله علیها در باب امامت برای شما نقل کنم که حضرت می‌فرمایند مثل الامام مثل الکعبه، یا که مثل الکعبه اذ تؤتا ولا تأتی. مسئله امام مسئله کعبه است. کعبه رو مردم میرن دورش طواف میکنن، نه اینکه او بیاد سراغ مردم. خب در مورد جایگاه امامت و تشبیهش به کعبه، این قبلگاه، این محل طواف، سخن حضرت زهرا سلام الله علیها سخن بسیار ارزشمندی است. ما اینا رو معمولا بهش توجه داریم. حالا اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها این سخن رو کجا بیان فرمودن، این خودش جایی برای توضیح میخواد که عرض خواهم کرد. ولی ما چرا به مسئله امامت که میرسیم جداگانه مستقل اهمیتش رو و قبل از اون اصلش رو معتقد هستیم، لوازمش رو ملتزم نیستیم؟ مثلا از لوازمش چیاست؟ مثلا یه نفر اگر رفتار بدی داشت، اگر یه سری رفتارهای خوب و نداشت ولی امامت رو معتقد بود، میتونیم تو قلبمون او رو ببخشیم، بگیم اصلش درسته فرعش غلطه، یا به خاطر چند تا رفتار بد اصلش رو هم زیر سوال میبریم؟ آیا ما تحمل و ظرفیت این رو داریم که اگر کسی اصل امامت رو پذیرفته بود گناهاشو ببخشیم یا گناهاشو در معرض بخشودگی تلقی بکنیم؟ میبینید که این بحث خطیر یا خطرناکیه. نمیشه به این سادگی به این بحث پرداخت. یک کمی دیگه این حرف رو من ادامه بدم، میگن بیا گناه کردنم مجاز کرد، امامت رو قبول کن، دیگه هر کاری دلت خواست بکن. تا اینجور برداشت میکنن آدم اصلا از اصل طرح بحث پشیمون میشه. چی بگه آدم؟ نه آقا، بعضی وقتا گناه آدم رو از اصل اعتقاد به امامت دور میکنه. من قبول دارم گناه بده، من قبول دارم گناه گناهه، من قبول دارم گناه. یکی از آثارش اینه که اعتقاد به امامت رو در انسان زائل میکنه. اینا رو که من بهش معتقدم، ولی بالاخره کسی که به امامت معتقده و یک رفتار بدی انجام میده فرق داره با کسی که به امامت نتونسته معتقد بشه و رفتار بد انجام میده. سوال رو یه مقدار سخت‌تر بکنم. این سوال جوابش آسونه. خب بله، یا دو تا آدم هستن بد رفتارن، چاخان میکنن، غیبت میکنن، نمیدونم بد حجابی و بد پوششی دارن مثلا، ولی یکیشون به امامت معتقده، یکیشون میگه نه من نمیتونم برای امامان حساب ویژه باز کنم، نمیتونم بهشون معتقد بشم. خب اینجا سوال پاسخش روشنه که خب اون آدم بدی که لااقل به امامت معتقده، ما یه قدم رو جلوتر میدونیم، میگیم لااقل امامت رو بهش معتقده. سوال وقتی سخت میشه که بگم اگه یک کسی به امامت معتقد بود اما رفتارش بد بود، بعد این کسی به امامت نتونست تواضع کنه ولی رفتارش خوب بود، اخلاقش هم خیلی خوب بود، حالا کدوم بهتره؟ به خدا قسم برای مردم قضاوت دشواره. بعضی از پاسخهای این سوال رو اگر آدم بیان کنه برای بعضی ها ظرفیت شنیدنشو ندارن. چی بگه آدم؟ بعضی ها حتی ظرفیت این رو ندارن که آدم بگه بابا اهل بیت شفاعت میکنن، گناهکار خدا انشالله دستشو بگیره. همین هم ظرفیتشو ندارن. ظرفیت این که پیامبر اکرم برای مؤمنین استغفار بکنن هم ندارن. میگن نه خیلی مؤمنین گناه کردن باید برن جهنم، گناه نکردن آدم خوبی هم. در حالی که خداوند متعال در قرآن کریم سفارش فرمودن پیامبر باید استغفار کنی، شما هم استغفار کن برای مؤمنین، برای امتت. ما در مقام زبان به امامت اهمیت میدیم، ولی آیا اینقدر امامت اهمیت داره که بتونه گناه های آدم رو پاک کنه؟ پاسخ دادن به این سوال چقدر سخته؟ بگی آره، میگن بیا گناه کردن آسون کرد دیگه، ما به امامت معتقدیم، هر کاری دلمون بخواد میکنیم. بگیم نه پس فرقی نکرد دیگه، اعتقاد به امامت هم، تواضع به ولی خدا هم شد مثل بقیه خوبی ها، میشمونن کنار اون هم دیگه این خوبی ها رو. حالا یک کمی مهمتر، مثلا اجازه بدید از یک زاویه دیگری بحث رو شروع کنیم. ما میخوایم انشاءالله در این ایام درباره اهمیت موضوع امامت و ولایت صحبت کنیم، نه در مورد اصل امامت و ولایت. میخوایم ببینیم حضرت زهرا سلام الله علیها چرا امامت رو تشبیه میکنن به کعبه. ابتدا هم عرض کردم چنین حرفایی رو هر جایی نمیشه زد، بنده هم زبانم الکن، نمیتونم کامل و شفاف در این باره صحبت کنم. این چقدر پیچیده است برای جامعه بصیر و پیشرفته امروز ما، لااقل بنده ناتوانم خوب حرف بزنم. آیا امامت برای حیات اجتماعی رکن رکین هست یا نه؟ ما در مورد حیات فردی و معنویت انسان‌ها کاری نداریم. لازمه یک جامعه امامت، یک امام عادل نورانی معنوی هست یا نه؟ حالا اگر امام معصوم بود فبها و نعمه، نبود بالاخره بهترین آدم‌ها باید بیان حاکم بشن به نوعی. بحث ولایت بحث حساسیه برای جامعه. من از شما یه سوال میکنم، میشه یک موضوعی برای جامعه خیلی ارزش داشته باشه ولی برای فرد خیلی نور ایجاد نکنه؟ آقا امامت اساس دینه، نظام امته. جامعه اسلامی با امامت قوام و دوام پیدا میکنه. الیوم اکملت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز نعمت دین کامل شد. بعد در قسمت دیگه از همین آیه کریمه میفرماد دیگه شما از دشمن نترسید، از من بترسید. چرا از دشمن نترسید؟ امام شما به شما معرفی شده. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. امروز ناامید شد دشمن. چرا؟ چون امام شما معرفی شد. امام یه تنه چه اثری در جامعه داره که میتونه جامعه رو در مقابل دشمنان حفظ کنه؟ خیلی نکات مهمیه. من نمیخوام در این باره صحبت بکنم، شما با اندک تأملی میتونید به عمق این معانی پی ببرید، کما اینکه تا همین الانش هم معتقدید. ما داریم با بچه های فاطمیه صحبت میکنیم که این حرف رو براشون جا افتاده. در حیات اجتماعی امامت و ولایت اینقدر اثر داره. حالا من از شما میپرسم نماز شب خوندن ما چقدر اثر داره برای نجات جامعه؟ به امامت معتقد بودنمون چقدر اثر داره؟ خب امامت خیلی مسئله اجتماعیه، برای جامعه بشری اثرش خیلی بیشتره. باز از شما بزرگواران سوال میکنم، آیا چیزی که اثرش بیشتره نورش نباید بیشتر باشه؟ این چه دینیه؟ ببخشید، اموری که مهمتر هستن نور زیادی ندارن، بعد اموری که کمتر اهمیت دارن نور بیشتری دارن؟ میشه اینقدر دین نامعقول باشه؟ بگذارید یه جور دیگه این سوال رو یا این بحث رو من مطرح کنم با کلماتی از کلمات حضرت امام. من این تحلیل رو از امام یاد گرفتم. امام میفرمود یه قطره اشک برای امام حسین این همه براش ثواب نوشتن، در روایات ائمه هدا این همه ثواب برای یه قطره اشک ذکر کردن، میشه این یه قطره اشک اثر سیاسی اجتماعی با عظمت نداشته باشه و این همه ثواب داشته باشه؟ بله، شما یه قطره اشک برید وجبت له الجنه. امام از این طرف تحلیل میفرمان، میفرمان بابا هر چیزی ثواب زیادی داره یعنی اثر سیاسی عمده ای هم داره. حالا از اون طرف شما میخوام بگم هر چیزی اثر سیاسی عمده ای داشت میتونه ثواب زیاد نداشته باشه؟ سخت این حرف رو زدن، ولی اگر کسی به امامت معتقد بود و شد قطعی از پازل کلی جامعه که موجب تثبیت و تقویت امامت شد، حالا یه بیدینی فردی هم داره، اون ثواب با عظمتش نمیتونه این گناهش رو پوشش بده؟ آدم به خدا جرئت نمیکنه این حرفا رو بزنه تا بگه آقا پس شما گناه کردن رو آسون کردی؟ بابا همینجا پس میگیریم حرفمون رو، در حد طرح مسئله چیزی گفتیم. سخت نگیر شما. ما گاهی از اوقات به امامت که میرسیم، بله اصل اینه، خب حالا اون بنده خدا به امامت که معتقده، تونسته تواضع کنه، شده کمکی برای جامعه به واسطه همین اعتقادش به امامت، خدمتی به جامعه خودش کرده بی نظیر. حالا میشه شما 4 خطاشو به خاطر این خدمت بزرگ ببخشین؟ نه ما نمیبخشیم. چرا مثلا یا مثلا اسم گناه رو نمیارم، ببینید که چقدر جرأت نمیکنم. حالا من اسم گناه رو به عنوان مثال و نمونه باید ذکر کنم؟ مثلا بلمون کن تو رو خدا، آدم همه حرفا رو که نمیزنه. حالا به روایات اهل بیت اسم و طهارت علیهم السلام هم انشالله خواهیم رسید، ببینیم میتونیم برخی از روایاتی که نمیشه واقعا بیان کرد به سادگی اونها رو بیان کنیم. انشاءالله تو جلسات بعد بیشتر به این بحث بپردازیم. من یه کاری کردم از نظر اجتماعی خیلی اثر بزرگ داشته، خیلی اهمیت داشته، سعادت و شقاوت جامعه من وابسته به اون بوده. یه کار خوبی انجام دادم و اونم این بوده که مثلا از ولایت تبعیت کردم. ثواب این کار من از ثواب نماز شب بالاتر نیست؟ از ثواب بسیاری از کارهای واجب شخصیم بالاتر نیست؟ اهمیت آدم چجوری میفهمه؟ در مقایسه میفهمه دیگه. بدون مقایسه که هر چیزی خوبه هر چیزی بده که فایده نداره. لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. عاقل کسی نیست خوب و بد و بشناسه، عاقل کسیه که ببینه کدوم بین بدها کدوم بدتره، بین خوبها کدوم خوبتره، اهمیت‌ها رو تشخیص بده. عاقل به این میگن که بتونه ترجیح بده. گاهی از اوقات ما نمیذاریم طرف بیاد نزدیک امامت و ولایت، میگیم گوشه چادرت کجه. خب حالا شما بذار بیاد، شاید درست شد. راه نمیدیم. بهانه هم البته آدم میتونه جور کنه دیگه. نمیبخشیم اصلا. به خاطر اون خوبی برجسته‌ای که داره نمیتونیم بدیهای واقعا کوچکتر او رو ببخشیم. بالاخره گناه کبیره داریم، گناه صغیره داریم دیگه. ما مؤمنین گناه صغیره های بعضی از مؤمنین معتقده به ولایت رو نمیبخشیم. نه بابا فلانی آدم نیست. ببین تو که میدونی حالا این گناه که کبیره نبود، اگر کبیره هم بود تو خودت گفتی که اعتقاد داره به امامت، همجوری چرا تاروندی از خودت؟ همین انداختش دور. کسی تا به امامت معتقد شد دیگه به این سادگی نباید دورش بندازی. بعدی هم ازش دیدی باید صبر کنی، در موردش قضاوت نکنی تا آخر عمرش برسه، شاید نجاتش داد. مگر اینکه بدیاش انقدر زیاد بشه که اصلا کلا منکر امامت بشه، منکر ولایت اولیاء خدا بشه، منکر برتری های اولیاء خدا بشه. برگردیم به داستان ابلیس، داستان آغاز حیات بشر. خب این داستان باید اصلی ترین چالش بشریت باشه و الا ببخشید اگر اصلی ترین چالش حیات بشر داستان ابلیس نیست، من به حکمت خدا تردید میکنم. خدا ببخشید شما این داستان ابلیس رو چرا گذاشتیم اون اول؟ حالا همینجوری شما اهمیت نده، به کارهای خودت برس. من میشه من همچی حرفی رو بپذیرم کسی از طرف خدا بخواد بهم جواب بده؟ من میگم اگر خدا یه فیلمساز ساده بود، یه سریال میخواست بسازه، همین فیلمسازهای خودمون یه داستانک اول سریالش درست میکرد، یعنی مغز داستان، اصل داستان، پیام داستان، محور داستان اینه. کمان که تو خیلی از سریال ها اتفاق میفته. حالا خدا خداست، کارگردان ساده نیست، کارگردان عالم هستیه. میشه داستان ابلیس ربطی به ما نداشته باشه؟ نه ربطی به ما نداشته باشه. میشه داستان ابلیس یه موعظه ساده باشه؟ بله بله. بالاخره یکی از بدیها حسادت و تکبر. بله به عنوان نمونه، یه نمونه هم از حالا ابلیس. یعنی ما اول خلقت حضرت آدم یه همچین چالشی در عالم پدید اومده، این یکی از بدیهاست. این یعنی شما رسمن داری میگی خدا حکمت نداره. باید داستان ابلیس چالش اصلی بشر باشه و ما الان داریم سر همین چالش صحبت میکنیم. ما الان داریم اصلی ترین بحث رو صحبت میکنیم. حتی شما درباره امامت بحث بکنی این که اصلی ترین بحث نیست. خیلی معلومه شما امامت و ولایت اولیاء خدا رو نمیخوای بپذیری؟ اون که دیگه میپذیری دیگه، معلومه که میپذیری. به ابو جهل گفتم که تو قبول داری این پیامبر میگوید من پیامبرم؟ از خدا به او وحی میرسد. گفت خب ایشون که دروغ نمیگن که، این که معلومه که، من نمیتونم بپذیرم. بس احتمال دروغگویی نبود. گفت من حسودیم میاد، بنی قصه همه امتیازو بردارن، اینا از قبیله بنی قصه هن، ما نمیتونیم همه امتیازات اونا رو تحمل کنیم. داستان سر جهالتش نبود، سر بیماریش بود، گفت حسادتش بود، گفت من نمیتونم تحمل کنم. ترجیح نتونست بده، ولی او خودش هم قبول داشت که پیغمبر راست میگه. گفت ایشون که دروغ نمیگه که، ما میشناسیمش. 40 سال پیغمبر بین اونا زندگی کرده، تجربه شده، آدم 40 ساله است، جوانی نیست که مثلا تازه مثلا 20 ساله باشه، میگن هوسی هوایی تو سرشه. خب ما داریم در مورد اصلی ترین چالش حیات بشر صحبت میکنیم. چرا میگید ابلیس اصلی ترین چالش حیات بشره؟ چون آغاز خلقت اتفاق افتاده، چون قربونی شده سر پای حضرت آدم، این معنا داره. کجا نوشته؟ آقا این تو عقل ما نوشته، ما عقلمون که نباید تعطیل بکنیم. بعضی در عقلشون نمیخوام باز بکنن، هی در کتاب میخوام باز بکنن. علیکم به درایه لا به روایت، درک کن، هی نقل نکن، هی چسبیدی به روایت. روایت رو باید درایت داشته باشیم. هی خداوند متعال تو قرآن میفرماید بابا تعقل کنید، ببینید چه اتفاقایی داره، تدبر کنید، اولوالالباب باشید، بیاندیشید، تفکر کنید. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. آقا چرا میگه اصلی ترین چالش، اصلی ترین بحث چالشی است که حضرت ابلیس، حضرت که بود بعدش حضرتش برداشته شد، ابلیس ملعون پدید آورد، چون اول خلقت انسان پدید اومده، نمیشه که علکی باشه که. حالا ما اولش خواستیم یه چیزی هم بگیم، کارگردان عالم اینجوری کار نمیکنه، ما برای خدا بیشتر از این حرفا حکمت قائلیم. در داستان ابلیس چی گفته شد؟ ابلیس 6000 سال نمازت ارزش نداره در مقابل اعتراف نکردنت به ولی خدا. دوستان یک کمی در موردش فکر کنن، این حرف یعنی چی؟ یعنی اعتراف به ولایت ولی خدا و تواضع به کسی که تو خدا به تو دستور داده است به او تواضع بکن، قیمتش بالاتر از 6000 سال عبادته. خب من تواضع کردم به ولی خدا، چند تا گناه هم دارم، گناه هم پوشش میده، شما اجازه میدید خدا منو ببخشه؟ لطفاً ببخشید، خواهش میکنم. نه ما اجازه نمیدیم. چرا اون گناه ها رو کرده دیگه؟ تو دیگه شاه بخشیده، شاه غلام نمیبخشه شده. قیمت اعتراف به برتری ولی خدا چقدره؟ که 6000 سال نابود میشه در مقابل این گناه بسیار با عظمت. ببینید دوستان من، ما در مورد اهمیت داریم صحبت میکنیم، آیا این مهمترین موضوع حیات بشر هست؟ آقا ما تا الان فکر میکردیم که موضوع مهمترین موضوع حیات بشر معتقد شدن به خداست، معتقد شدن به اولیاء خداست، معتقد نماز خوندن و عبادت. ببین اینا موضوعات مهمی هستن، ولی مهمترین چالش نیستن. اونا ساده است پذیرفتنش. مگه پذیرفتن به خدا خیلی، پذیرفتن خدا خیلی پیچیده است؟ معتقد شدن به خدا رو من چالش نمیدونم، ببخشید. مهمترین مشکل انسان معتقد شدن به خدا نیست، اصلا اون مشکل نیست. حالا بعضیا برای خودشون مشکل کردن، یکی این براش آسون میکنیم. حتی معتقد شدن به برتری اولیاء خدا این مشکل نیست، بالاخره تو میدونی دیگه، اینا بهتره دیگه، اعتراف کن دیگه. شما که دیدی آدم خوبی، ابو جهل خوب، ایشون که دروغ نمیگن، ما میشناسیمش، ماها دروغ میگیم، ایشون که دروغ نمیگن. دارم عرض میکنم مهمترین چالش، مهمترین درگیری تو حیات بشر چیه؟ قبول داری اهمیت ارزش ولایت بالاتر از ارزش همه اخلاق خوبیه که داری؟ این خیلی چالش مهمیه. دوستان من اینقدر به من نگاه نکنید، من از شما یه سوال کنم، یه کلمه هم شما حرف بزنید. شما قبول دارید همین تا همین جای بحثا، تا همین جای بحث، هنوز بقیه شما نرفتیم جلوتر، حدس میزنید احیانا این بحث میتونه به کجا برسه؟ دوستان یه جوابی به من بدن، خواهش میکنم. قبول دارید که چنین بحث هایی رو توی عموم مردم راحت نمیشه بیان کرد؟ بله. قبول دارید خیلی مشکلاتی دفعی پیش میاد تو ذهنها؟ آقا پس من به امام معتقد باشم برم شراب بخورم اشکال نداره؟ نه، خب اشکال که داره، ولی این چالشه دیگه. آقا دقیقا واقعا چی میشه؟ والا حالا انشالله چشم سعی میکنم توضیح بدم، کار دشواریه. من ولایت رو قبول داشته باشم، حجاب نداشته باشم، چون تو گفتی اون ثواب خیلی با عظمته. نه البته باید حجاب که داشته باشی، ولی آقا این ولی که شما داری میگی، فکر میکنی که چجوری جواب منو بدی؟ یعنی این که پس اینجوری نیست که به خاطر کم حجاب بودن من ولایت مدار بودن منو منکر بشی؟ نه نمیتونم منکر بشم. پس نمیتونی بگی چون حجابت ضعیفه ولایت دوزار ارزش نداره؟ نه اونو که نمیگم. پس ممکنه ارزش داشته باشه لااقل؟ بله بله اون ممکنه. ممکنه بی حجابی من بخشیده بشه؟ خیلی بدجور سوال میکنی، آدمو گیر میندازی. نه ببین، تجری به گناه هم میدونی اسمش فسخه، بعد فسخ هم که آخه تو رو از ولایت میبره بیرون. اگه نبرد بیرون چی؟ خیلی سخته در این باره ها حرف زدن. همینقدر از من بپذیرید دوستان من. بستگی به فردش داره. من نمیتونم قبول بکنم گناه کوچیکتر بزرگتر از گناه بزرگتره. بله شما میتونید قبول کنید؟ من نمیتونم قبول بکنم ثواب کوچیکتر مهمتر از ثواب بزرگتره. نمیتونم قبول کنم. خب ثواب بزرگتر اسمش روشه دیگه، ثواب بزرگتره. آقا شما امامت رو فقط بعد اجتماعیشو بگیر، امامت برای جامعه اسلامی چقدر نجات بخشه؟ منتظران ظهور حضرت، منتظران حاکمیت امامت در حیات بشر، چقدر اهمیت داره وجود امامت؟ قدم برای امامت برداری معلومه ثوابش بیشتر از این که قدم برای کار شخصی خوبت برداری. این که معلومه که از نظر شخصی، نه از نظر اجتماعی، از نظر شخصی تواضع به ولی خدا معلومه قیمتش بالاتره. تا وقتی که همجوری تواضع به مردم عادی بکنی، ای آقا پس میشه من قیافه بگیرم به مردم ولی تواضع برای ولی خدا بکنم؟ اینجاها بحث سخت میشه، آسون نمیشه جوابشو داد. فقط اینو بپذیریم را اقلا فعلا. حالا فعلا بحث یه مقدار دشوار میشه، قبول کنیم دیگه. چی میشه اون عرق خوره میاد یه دفعه یک شب راه 100 ساله رو طی میکنه، میره جلو، یه تواضع به ولی خدا، خدا دستشون میگیره، متحول میشه، آخرام میره به شهادت میرسه. اسم چند تا شهید تو تهران اینجوری نام ببرم برات؟ بعضیشون کتاباشون هم نوشتن دیگه، معلوم اسمشون. امامت دستشو گرفت. آقا اگه دستشو نگرفت چی؟ نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم دیگه، حالا بگذاریم دیگه. بله من قبول دارم بعضیا امامت رو قبول دارن، اما انقدر بی نمازی میکنن، انقدر گناه میکنن تا دیگه از دایره امامت هم خارج میشن. خب اگه خارج نشد چی؟ سوال های سخت سخت میکنه دیگه، واقعا تشخیصش دشواره، به یه پیچیدگی هایی وابسته است. بنده نمیخوام این مسائل رو حل کنم، فقط میخوام میگم که واقعا ما باور داریم به اهمیت امامت، که اهم است لااقل با این مسائل با تأمل برخورد کنیم. همین، چیز دیگه نمیخوام بگم، یکمی با احتیاط. فرمود گناهکاری که اعتراف دارد به ولایت اولیاء خدا، دیدی قضاوت زود در موردش نکن، شاید عاقبت به خیر شد، صبر کن ببین آخرش چی میشه. کار ساده نیست. ولی دوستان من، شما ازتون یه سوالی بکنم، یه آدم خوش اخلاق ایثارگر ببینی ولی حاضر نیست به اولیاء خدا تواضع کنه، بقیه چیزاش درسته، نه تنها خوش اخلاق، نماز خون، گریه کن، قرآن خون، بابا دیگه چی میخوای دیگه، نمازش که میخونه، بفرمایید، اخلاقش هم که خوبه، ایثارگرم هست، حالا چند بار از گلو خودش زده داده به شما، بابا محبتش میشینه به دل آدم دیگه. ولی اون تواضعی که باید به ولی خدا، اولیاء خدا نداره، میگه من نمیتونم زیادی رو کسی غیر خدا حساب کنم. حالا این زیادی اون ولی خدا خوب بود چی؟ زیادی حساب کن خواهش میکنم. میگه من نمیخوام، من بعلش نیستم. شما میتونی بگی این آدم رذلیه؟ من خواهش میکنم بگو نه، کار من راه بیفته. میتونی به این سادگی بگی این آدم رذلیه؟ نمیشه گفت. بابا خیلی آدم خوبیه. نه آدم، فقط همون یه دونه اشکال داره، ولی آدم خوبیه. چقدر سخته این جا افتادنش. وقت بعضی ها میگن ما اومدیم تو این دنیا اخلاقمون خوب بشه بریم، همه اخلاقمون خوب بشه. داستان کمیل رو حتما شنیدی، داشت همراه امیرالمومنین علی علیه السلام میرفت. زیاد معطل نکنم دوستان خودم رو، کمی هم هوای اینجا سرده، درسته؟ کوتاه‌تر بشه جلسه بهتره. حالا اینم با سختیه که شما دارید تحمل میکنید، این مجموعه بالاخره نورانی شده به نور نام حضرت زهرا سلام الله علیها. ما که با حاجت میاییم میگیم که انشاءالله جایی که منصوب است به حضرت، نام حضرت بر این موقعیت شریف یعنی فاطمیه قرار گرفته، برکات خاصی داره. انشاءالله از برکاتش به مدد نور و نام حضرت بهره ببریم. ولی دیگه برای نیست تا صبح بلرزیم دیگه، همین مختصر هم آمدیم و شاید ثواب مضاعفی برای دوستان داشته باشه. خیلی سخته آدم بگه که یه آدم خوبی هست یه دونه بدی داره، بعد اون یه دونه بدیشو من نگاه کنم بقیه خوبیاشو ندیده بگیرم. دوستان بفرمان یه سوال دیگه از من جواب بدید، قبول دارید سخت پذیرشش یا نه؟ بله. بعد از اون طرف یه آدمی بد اخلاق، عصبی مزاج، غیر قابل تحمل، نام مولا رو میبری عشق میریزه، میگه ولی من دوستش دارم، آه من چجوری بگم یه آدم خوبیه؟ قبول دارید سخته؟ میدونید اینا حساس ترین امتحان هاست از انسان، از انسان مؤمن. آقا بدیاشو ندیده بگیرم، این با اخلاق بدش آبرو اهل بیتو برده. حالا آبرو اهل بیتو برده به شما چه ربطی داره؟ نه البته. چرا؟ چرا آخه آبرو اهل بیتو میبری؟ چرا؟ خجالت بکش. چرا با اخلاق اهل بیت، با اخلاق بدت آبرو اهل بیتو میبری؟ آخه تو چرا؟ میدونی نصیحتش میکنیم، ولی نمیتونی به این سادگی در مورد این آدم بد قضاوت کنی، چون ثواب بزرگه رو داره ها. مراقب باش. مهمترین چالش حیات بشر برتری دادن به اصل امامته، نه پذیرفتن اصل امامت. واقعا مگه میشه شما امام رو ببینی منکرش بشی؟ آقا ابا عبدالله الحسین لحظه های آخر از شمر ملعون پرسید من کیم، تو منو میشناسی؟ گفت من میدونم تو پسر پیغمبری، پسر فاطمه ای، پسر علی هستی، منم جان با این کار تو جهنمه، ولم کن حسین. اعتراف به ارزش اولیاء خدا که کار سختی نیست. این که خیلی آسونه، کافران و ملحدان هم اعتراف داشتن، ولی اعتقاد مشکله. اعتقادش هم زیاد سخت نیست، طرف تو قلب خودش اعتراف داره واقعا، ولی حاضر نیست ولی خدا رو بر خودش ترجیح بده. بعضی هم واقعا معتقدن ولی خدا رو بر خودشون ترجیح میدن، ولی بهش میگی ببین میدونی این کار پر ثوابتر از هر کار خیر دیگه است، اینجا گیر پاج میکنه. مخصوصا اگه یه کسی خودش نماز شب خون باشه. کاش شما الان نوحه منو جواب میدید، همه میگفتید وای 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 وای. مخصوصا خودش آدم خوبی باشه، قرآن خون باشه، اهل سخاوت باشه، وای. بعد بگه یعنی چی؟ یعنی اون با یه دونه اعتقادش به ولایت از منی که این همه ثواب کردم زده جلو؟ مخصوصا شما خود آدم خوبی باشی دیگه اصلا نمیتونی بپذیری. این مشکل ابلیس بود دیگه. گفت یعنی منش با 6000 سال عبادت، بابا ما این کاره ایم. نمیتونست قبول کنه. بعضی وقتا گفتن شنیدید میگه گول هیکلتو نخور؟ بعضی گول خوب بودنش خودشونو میخورن. آقا ما کلی زحمت کشیدیم، یه سری گناه ها رو ترک کردیم، به ولایت هم معتقدیم الحمدلله. این آقا فقط به ولایت معتقده ولی یه سری گناه ها ترک نمی کنه. ای فلان فلان شده. ببین در مورد اون فلان فلان شده کمی احتیاط بکن. بدتر از این چیزی نیست که آدم به ولایت معتقد باشه بعد اخلاقش رفتارش بد باشه. این خیلی بده، ولی مواظب حرف زدنت باشه. یه وقت دیدی ولایت دستش رو گرفت تو زد جلوها، تو یادت باشه ولایت یعنی اصلش رو داره، فرعش رو نداره. در مورد اونی هم که اخلاقش خوبه ولی ولایت نداره، یادت باشه اصلش رو نداره، فرعش رو داره. خیلی سخته، گفتنش آسونه، گیرت نیفته این امتحان. یه دفعه خدا گیرت میندازه، یه محب اهل بیت میاد اذیتت میکنه، چی بهش بگی؟ بزنمش؟ فوشش بدم؟ آخه چی کارش کنم؟ گیر میکنی یه دفعه. بعد یه کسی که اعتراف به اولیاء خدا نداره، محبت اولیاء خدا تو دلش نیست، آدم خوبی میشه، میخواد دلتو ببره. دلمو بدم؟ عجب آدم خوبیه. نه مواظب باش. این ولی خدا بهش عرضه شده نگفته، ولی خیلی اخلاقش خوبه، چیکار کنم؟ بخوام دوزش داشته باشم. بعضی از آدم به ظاهر خوبا رو، یعنی به ظاهر که نه، به واقع خوب، مثلا خوب دیگه، خوب چاق و دم نداره، واقعا آدم خوبیه، نماز، قرآن، صادقانه هم اینا رو داره، فقط اعتراف نمیتونه بکنه به برتری اولیاء خدا. محبت اونجوری نداره، میگه من فقط برای خود خدا تره خورد میکنم، برای کس دیگه نه. من میدونید شفافم صحبت نمیکنم دیگه. بعضی از اینجور آدم ها رو یه ذره براش ارزش قائل بشی دیگه از عذاب الهی نجات پیدا نمی کنی. شما بد جوری عمیق دارید من نگاه میکنید. من چشم روایتاشو همه رو فرشب براتون میارم، امشب گذاشتیم به طرح بحث. خدا رو چه دیدی؟ شاید شد اون روایت ها رو بخونیم با هم ها؟ شاید شد. بالاخره ثوابا از نظر اثرشون در جان انسان، از نظر اثرشون در جامعه با هم مقدارشون فرق میکنن. زشت دستگاه خداوند متعال اولویت بندی نداشته باشه، ارزش گذاری نداشته باشه، طلا رو تو طلا فروشی عیار میذارن. مگه میشه؟ خود خداوند متعال فرمود اتقاکم اکرمکم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوانترین شما گرامی ترین شما. مگه میشه؟ تقوا درجه بندی داره، خوبیا گناه کبیره، گناه صغیره داریم، مگه میشه همه چی با هم مساوی باشه؟ بزرگترین خوبی در وجود انسان چیه؟ باشه در این باره با هم صحبت میکنیم انشاءالله. عبادت به جز خدمت خلق نیست. خب حالا صحبت میکنیم، باشه دیگه. خدمت به خلق خیلی مهمه، ولی دست بالای دست بسیار است. خواهش میکنم تو رو خدا فکر کنیم، ببینیم تو دین. ولایت واقعا ارزشمندترین. حالا بذارید یه همش هی سوال ایجاد نکرده باشم برم یه چشمه، دوستان که اهل دقتن راحت دیگه حرف منو میگیرن، که همه تون بیشتر از من اهل دقتید. اعتراف به امامت، خدمت به امام، یعنی نجات دادن بشریت از ظلم و فقر. زدن یه مؤسسه خیریه یعنی نجات دادن 4 تا فقیر 40 تا فقیر 400 تا فقیر. حالا بشریت از فقر نجات پیدا کنه، فرقش چیه با این؟ تا اینجا استدلال روشنه آقایون برادر دوستان من؟ روشنه؟ نجات دادن بشریت از فقر مهمتره یا نجات دادن 4 تا فقیر؟ بشریت معلومه. آقای حرف من معناش اینه که دیگه به فقرا نرس. آقا من کی گفتم به فقرا نرس؟ این حرف من یعنی این که نجات دادن 4 تا فقیر ارزش نداره؟ آقا این چه حب برداشتیه شما میکنی حرف ما؟ یه ماشین آخرین مدل قیمتش بالاتره، مخصوصا خارجی باشه، با یه ماشین مدل پایین. خب پس معناش اینه که ماشین مدل پایین قیمت نداره بنزین دور؟ نه بابا، این کلی کار ازش میاد، کلی خرید و فروش میشه، بعضی همیشه هم ندارن، شکر خدا رو به جا بیار. ولی خب اون قیمتیه، خب معلوم قیمتی تره دیگه، یادمون نره دیگه، اون قیمتش بیشتره. ثوابا هم همینطور هستن. بفرمایید یه بار دیگه بپرسم، بعد میخوام یه سوال سخت‌تر بپرسم. نجات داد اعتقاد به امامت، قدم برداشتن برای خدمت به امام، قدم برداشتن برای مستقر کردن حاکمیت ولایت ولی الله روی زمین، یعنی نجات بشریت از فقر و ظلم و بیماری و جهل، این ثوابش بیشتره یا قدم برداشتن برای نجات 4 تا فقیر؟ بفرمایید. درست تا اینجا؟ سوال بعدی من اینه، حالا آج آقا ما که اعتقاد به امام زمان پیدا کردیم و رفتیم یه خدمتی هم برای اهل بیت کردیم که دفعی نجات ندادیم که جهانو، ما یه قدمی برداشتیم. ولی اونجا که برای فقیر داریم قدم برمیداریم، چه بسا حالا 4 نفر رو نجات بدیم. پس اجازه بده دستگیری 4 تا فقیر فعلا، چون نتیجه میگیره، ارزشش بالاتر باشه از قدم برداشتن برای حجت ابن الحسن العسکری ارواح الفدا. خب شما جواب سوالو بدین، کدوم واقعا ثوابش بیشتره؟ من قدم میخوام بردارم در راه استقرار حکومت آقا امام زمان که مساویست با نجات بشریت، با قدم بردارم فعلا برای اجالتا نجات 4 تا فقیر. کدوم ثوابش بیشتره؟ ما اعتقادمون اینه، میگیم انما الاعمال بالنیات. درست فرج حاصل نمیشه با یه قدم من، ولی این قدم به سمت نجات بشریته. ای آقا اگه اینجوریه پس ما قدم ور نداریم برای فقیر، بریم فقط مستقیم برای هیئت کار کنیم. ببین دیگه اومدی دور بزنی، خود اون آقا به دستور داده فقرای اطرافت رو نگاه کن، برو حرف آقا رو گوش کن، وظیفه رسیدگی کنی به فقیر. پس وظیفه من ارزشش بالاتره؟ نه، چه ضرورتی داره ارزشش بالاتر باشه؟ این منو وادار نکن یه مثالایی بزنم که ناجور باشه. شما مثلا غذا بخوری لازمه برات، غذا نخوری که میمیری که بنده خدا. منتها خب غذا خوردن یه کاری نیست که اونقدر ارزش داشته باشه که مثل قرآن خوندن و خیلی کار ارزشمنده دیگه. یه سری کارا لازمه، ولی دلیل نمیشه که حتما قیمتش بالاتر از کارهای بسیار ارزشمندتر باشه. برای اهل بیت قدم برداشتن همیشه ارزشش بالاتره، چون برای نجات بشریته. آقا به نتیجه که نمیرسه الان، باشه نتیجه رو میخوایم چیکار؟ همیشه که آدم گیر نتیجه نیست، نتیجه در اساس ما خارجه، ولی ما قدم برمیداریم برای احیاء نام اهل بیت و اصل ولایت. این قدم اساسی تر، قیمتش همیشه بالاتره. پس دیگه فقط این کارو بکن به فقرا نرس، نخه وظیفه‌م اون کارو بکنم. درسته ممکنه قیمتش پایین تر باشه در لااقل بسیاری از فی نفسه که آدم بخواد مقایسه کنه، ولی وظیفه‌م این باید اون کارو انجام بدم. دیدید من چقدر ناتوانم در توضیح دادن؟ من که اون اول گفتم که نمیشه اصلا این بحث بیانش راحت نیست، هر مثالی رو نمیتونی بزنی. هر توضیحی رو نمیشه داد، من تازه بتونم توضیح بدم زبانم الکنه، تواناییم کمه. کاش اینو برای ما حقیقتا انشالله خدا خودش جا بندازه. حالا اینا روزه های از زهراست، می اومد می گفت یا فاطمه چرا گریه میکنی؟ خانم می فرمود نمیبینی با علی چه کردن؟ می گفت حالا آقا خانم مهم نیست، همین دعوا سر همینه که حضرت زهرا می دونه چقدر مهمه، ناله می زنه، زجه می زنه، اما اونا نمی دونن اینقدر مهمه. صدای ناله فاطمه در مدینه قطع نشد، به حدی که بنابر اون نقل اومدن گفتن یا علی بگو فاطمه یا روز گریه کنه یا شب خسته شده. حضرت هم فرمود عرضه داشت یا علی بهشون بگو به همین زودی یا صدای فاطمه خاموش خواهد شد. شما میدونید حضرت زهرا کسی نیست از درد بازو و پهلو گریه کنه. اینقدر ثواب نوشتن تو روایت ها برای بیماری که صدای نالش رو کسی نشنوه، خیلی تو روایات هست. و حضرت زهرا سلام الله علیها بیشترین اجر رو دوست داره در این باره. اون چه ناله ایه که فاطمه زهرا ازش شنیده میشه. به نظر من میاد خانه میبینه علی زانوی غم بغل گرفته گوشه خانه نشسته نمیتونه تحمل کنه. حسنم حسینم بیاد بریم بیرون، میخوام داد بزنم از غربت علی، میخوام ناله بزنم از غربت علی. حضرت زهرای اطهر شأنشون عجل از اینه که برای بازو و پهلو گریه کنن، میتونن اینها رو برش غلبه پیدا کنن، ولی چیزی رو که نمیتونه تحمل کنه خانه نشینی علیه. علی جان مردم مدینه بهت سلام میدن، فاطمه جان سلام میدم جوابمو نمیدن. دیگه فاطمه زهرا کجا باید بمونه تو این دنیا؟ میگفت خانم چرا انقدر گریه میکنید؟ حضرت فرمودن مگه نمیبینی حق علی رو غصب کردن؟ طرف زیاد اهمیت نمیداد دیگه، این مشکل اینجاست، مقدار اهمیت. گفت من میدونم حق با علی ابن ابی طالبه، ولی خب خودشون نیومدن جلو، اینقدر کنار نشستن کارا یه جور دیگه شکل پیدا کرد. اونجا بود که حضرت فرمودن مگه تو نشنیدی این سخن پیغمبر رو که فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی، مثل امام مثل کعبه است، کعبه رو باید دورش پرزد، کعبه که نمیاد سراغ مردم، دیگه مردم باید برن سراغ کعبه. الهی فدای کعبه وجود علی بشم، یه پروانه بیشتر نداشت، اونم فاطمه بود. کسی رو موقع طواف تازیانه نمیزنن، او داشت طواف میکرد کعبه ولایت رو. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.